بیشتری باشد، ولی تو برخی از استان‌ها تعدادشون خیلی کمتر هستش و اونم برمیگرده به همین که ما تو مناطق با سختی‌های بیشتری برای بحث فعالیت اقامتگاه بومگردی مواجه هستیم و اون دوستان و همکاران ما وقتی میخوان یه فعالیت رو شروع بکنن، برای اینکه اون جامعه محلی یا برای اینکه اون مدیران اون منطقه و ساختار اون منطقه رو به این طرف ببرن، که البته ما همون مشکلات رو مثلا تو استانهای دیگه هم مثل همین استانهایی که نام بردم داشتیم، ولی الان به توجه به تکثری که توی این استانا وجود داره این مشکلات کمتر شده. ولی خب بله، این مثلا اگر ما بگیم 1500 تا 1700 تا اقامتگاه بومگردی داریم، یه چیزی بالای بر 70% تو همین 4 تا استانی هستش که عرض کردم خدمت شما. بقیهش خب پراکنده شده تو بقیه استان.
بسیار عالی، گفتگوی شیرین امروز رو در حوزه گردشگری ادامه میدیم. شنونده اتاق فرهنگ باشید. در این برنامه از اتاق فرهنگ به اهمیت صنعت گردشگری، فرصت‌ها و چالش‌های اون می‌پردازیم و در خدمت میهمان ارجمند برنامه، نایب رئیس جامعه اقامتگاه‌های بومگردی کشور، جناب آقای اکبر رضوانیان هستیم. جناب آقای رضوانیان، چه فرصت‌هایی پیش روی صنعت گردشگری کشور به ویژه اقامتگاه‌های بومگردی وجود داره؟ می‌دونم که چالش و همه‌گیری کووید 19 امروز شاید جدی‌ترین چالش صنعت گردشگری جهان باشه و آمارهای مؤسسات مطالعاتی دنیا نشون میده که شاید میلیاردها دلار در دنیا صنعت گردشگری متضرر شده. اما خب قطعا نقاط امید و نقاط تکیه‌گاهی وجود داره. شاهد این بودیم که مسئولین زیربط این پیشبینی رو انجام دادن که میشود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی سفرهایی رو ترتیب داد با ضابطه‌های مشخص. با در نظر گرفتن شرایط فعلی، چه فرصت‌هایی پیش روی صنعت ما هست؟
من این فرصت رو آقای رضوانیان اگر اجازه بدید، منظور این هستش تو مزاویه بومگردی بشه.
بله بله، از زاویه بومگردی.
ببینید، مزاویه این بومگردی، ما یک اتفاقا توی معاونت گردشگری من این بحث رو تر موضوع کردم که کاملا رو فرصت بودن این خانه‌های محلی و اقامتگاه بومگردی ما اکسان گذاشتم و تاکید کردم. گفتم ما میگیم در خانه بمانید. چرا در خانه بمانید؟ به خاطر اینکه بس ویروسه. خیلی خب، ما میگیم اتفاقا اینجا در خانه بمانید، یعنی ما اقامتگاه بومگردی خانه است. ما میگیم از خانه خودتون به خانه های بومگردی سفر کنید. اتفاق نمیفته. همین که فرد وقتی که 3 ماه 4 ماه با خانوادهش توی خونه خودشه، خب بحثای عصبیت، بحثای روانی، بحثای مختلفی رو،
آسیب‌های خاص خودش رو به همراه داره،
بله، مشکلات خاصی مواجه هستش. ما گفتیم آقا این قصه رو اتفاقا از زاویه فرصت بهش نگاه بکنیم، بگیم آقا چند روزی رو از خانه خودتون به خانه های بومگردی سفر کنیم.
شاید حتی این پیشنهاد شما، یعنی ما اگر شاهد این باشیم که در نزدیکترین فاصله با محل اقامت شهروندانمون اقامتگاه های بومگردی وجود داشته باشه، بتونن در کوتاه‌ترین مسافت ممکن سفر انجام بدن و در واقع توی یه بازه زمانی مشخصی بتونن اونجا به استراحت و در واقع به اقامت
تغییر آب و هوا و جابجایی بپردازن. و مسئله دیگه‌ای که من از زاویه فرصت بهش نگاه بکنم، ببینید ما توی اقامتگاه بومگردی بر طبق ضوابطش چیز این هست که یک خانواده در داخل یک خانه‌ای پذیرای مهمان هستند. حالا این اشلش گاهی مثلا امکان داره توی محیط‌های روستایی این خانه کوچیک‌تر، تعداد اتاقاش محدودتره. تو محیط‌های شهری خونه‌های تاریخی بزرگترن، یه ذره شکلش، نوع پذیراییش و نوع خدماتش متفاوت‌تر میشه.
درسته.
ولی مجموعه قصه این هست که تو داخل یک اقامتگاه بومگردی اگر شما تشریف می‌برید و صبح صبحونه میل می‌فرمایید، صبحانه‌ای که مهمان داره میل می‌کنه همون صبحانه‌ای است که خانواده‌ای که داخل همون خانه هستن داره میل می‌کنن. از زاویه پروتکل بهداشتی به خاطر اینکه اون مالک و اون فرد که توی اقامتگاه بومگردی است پیوسته در اون خونه تو اون خونه زندگی میکنه و برای خانواده خودش و امنیت بهداشتیش ارزش قائل هست، پس طبیعتاً فضای بهداشتی هست. یه فضایی نیستش که خدا نکرده شما احساس بکنی واردش میشی و امکان داره که ذهنت درگیر باشه که آیا از زاویه پروتکل‌های بهداشتی مسائلی رعایت شده یا نشده. مجموعاً البته تو سازمان جهانی جهانگردی هم این مسئله به عنوان فرصت بهش نگاه شده که از این به بعد ما شاهد سفرهای خانوادگی خواهیم بود. سفرهای خانوادگی که امکان این که این وقتی این یه خانواده داخل یک اتاق هستن، داخل یک خانه هستن، خب اینا احساس آرامش بیشتری دارن دیگه، احساس نمی‌کنن که خدا نکرده مسئله‌ای بینشون یا بیماری وجود داره.
در واقع اتفاقی که در پیش بینی میشه اینه که سفرهای انفرادی تبدیل بشه به سفرهای خانوادگی.
بله بله، تورها امکان داره تعداد جمعیت تورها کمتر بشود. یعنی تور هم اگر گذاشته می شود، تورهای خانوادگی یا تورهای گروهی با جمعیت کمتری شکل بگیرد تا این دوران رو سپری بشود. مجموعاً اقامتگاه بومگردی با توجه به ساختارش تو شرایط فعلی پیشنهاد بسیار مناسبی هست، هم برای اینکه دوستان من که تو این شاخه دارن فعالیت میکنن باید مراقبت بکنن که فضای خودشون رو به بهترین شکل برای مهمان نوازی آماده بکنن. هم مهمان ها و هموطنان ما هم احساس آرامش بیشتری رو داشته باشن وقتی به یک خانه معزی سفر.
جناب رضوانی، چقدر اقامتگاه بومگردی نمونه خارجی براشون میشه تصور کرد؟ یعنی آیا خارج از ایران هم ما شاهد رونق اقامتگاه بومگردی هستیم؟ من فکر میکنم، نمیدونم چقدر مقایسه این دو موضوع با هم جایز باشه، اما هاستل ها در دنیا شاید مترادف اقامتگاه های بومگردی باشه که ما در حال توسعهش هستیم. در این باره اگر برامون صحبت کنید ممنون میشه.
خواهش میکنم. هم هاستل، هم اکولوژ، هم در واقع گیت هاوس، اینها در واقع ساختارها و تأسیساتی است که موازی مساوی با اقامتگاه بومگردی تعریف می شود.
بله.
اما با توجه به فرهنگی که ما توی کشور ما هست، فرهنگ مذهبی که وجود داره، نوع این اتفاق توی کشور ما خب نوع اتفاق متفاوت تری هست.
بله.
نوع پذیرایی از مهمان، نوع در واقع حضور مهمان توی اقامتگاه بومگردی، از این نظر در واقع یک تفاوت هایی دارد و بحث این هستش که واقعا معماری خانه های ببین، مثلا ما تو کاشان خود ما آره ما هیچ خانه قدیمی که شکل هم دیگه باشه نیست.
چقدر جالب.
آره مثلا شما اگه تو یک به یک اقامت به سفر میکنید، اگه بعد از بعد تصمیم بگید به اقامت به دیگه برید، قطعا اون معماریش با اون یکی فرق داره.
یعنی حتی از لحاظ معماری هم با هم تمایز
داره. بله بله، از زاویه معماری که اینجوری، از زاویه غذا، تنوع غذای بومی و غذای محلی که ما تو این کشور داریم،
بله،
اصلا تو هیچ کشوری ما این تنوع غذای محلی نداریم.
نه همه فرصت.
اینم برای خاطر اینم و تازه تو جامعه ای که ما تو خونه جوجه میخوریم، تو پارک جوجه میخوریم، تو سفرم دوباره میریم جوجه میخوایم بخوریم. این قصه تو داستان اقامتگاه بومگردی کاملا
اتفاق
ما اتفاقا داریم میگیم آقا جوجه خبری نیست، از این غذاهای تکراری تو اقامتگاه بومگردی خبری نیست. شما تجربه، یعنی اقامتگاه بومگردی خلق تجربه و آشتی کردن با یک تجربه جدید، حالا یا در عرصه صنایع دستیه یا در عرصه پخت غذا هست، یا خوابیدن تو یک و گذراندن یک شبانه روز، دو شبانه روز، یک مدت زمانی تو یک معماری متفاوت، اینها قصه هایی هستش که تو اقامتگاه بومگردی تنوع ایجاد میکنه و موجب آرامش دیه.
خونه نقلی کاشان تجربه پذیرش توریست خارجی رو هم داشته توی این مدتی که فعالیت میکنه؟
ما بیشترین آمار، یعنی در واقع بیشتر مهمونامون غیر ایرانی بودن، ولی اقامتگاه بومگردی، حالا فقط به تنهایی منظور خونه نقلی نیست، اقامتگاه بومگردی توی کشور بسیار بسیار مورد اقبال توریستای خارجی هستن، به دلیل اینکه دقیقاً اونها کیلومترها طی میکنن میان که، و از زاویه تاسیسات دیگه شاید مثلا خودشون خیلی در واقع اقامتگاه‌های خیلی شیک چند ستاره و فلان اینا،
بله،
ولی وقتی میان اینجا تو این کشور میان مثلا میخوان با یک شبی رو متفاوت تجربه بکنن، یه غذای متفاوتی رو میل بکنن و برای خیلی خیلی مورد استقبال توریستای خارجی.
دقیقاً برگردیم و همون سخن زیبای شما که خلق تجربه جدید در زندگی با حضور در اقامتگاه.
دقیقاً.
بسیار تشکر میکنم از شما، ممنون و متشکرم از اینکه در اتاق فرهنگ حضور داشتید و ما تونستیم اگرچه از راه دور و گفتگوی تلفنی شنونده اتفاقات عرصه گردشگری کشور باشیم. من آرزو میکنم و امیدوارم که بتونیم چالش هایی که حالا پیش از این وجود داشته و در واقع با کرونا بهش دامن زده شده رو براش راهکار داشته باشیم، و بخش پایانی صحبت رو در خدمت شما هست.
منم از شما سپاسگزارم. من همیشه جناب آقای رضوانیان، من با همه اهالی رسانه، حالا صدا و سیما، بحث مطبوعات و اینها، ما یکی از قصه‌هایی به خاطر اینکه اصلا مفهوم اقامتگاه بومگردی توسط 7-8 نفری که حالا از 12 سال پیش شروع کردیم تو این کشور و اینها که این قصه رو قاعده مندش بکنیم و اینها، چند سال قبلش هم شروع کرده بودیم، ولی واقعا اگر اهالی رسانه تو این قصه ما رو همراهی نمی‌کردن، در واقع ما هیچ کاری نمی‌تونستیم بکنیم. ما همیشه تو پایان همه صحبت‌هام میگم که اگر مفهوم اقامتگاه بومگردی شکل گرفت، اگر مفهوم اقامتگاه بومگردی داره توسعه پیدا میکنه و امیدوار هستیم سیستم دولتی ما هم با ما همراه بشود و دقت بکنه که ما توی اقامتگاه بومگردی دنبال آمار نیستیم. اقامتگاه بومگردی کیفیت است نه کمیت، و ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم این که مثلا بگیم امسال 3000 تا داریم، سال دیگه 2000 تا، سال بعد 3000 تا. امیدوار هستیم از این فاصله بگیریم و روز به روز به افزایش کیفیت این مفهوم بپردازیم. اگر در این اتفاق شکل میگیره، اهالی رسانه به ما خیلی خیلی لطف کردن، همراهی کردن، از شما و برنامه اتاق فرهنگ هم سپاسگزارم، و از اینکه نتونستم حضوری در خدمتتون باشم خیلی شرمنده و کم‌صداقتی من.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیزم، امیدوار هستم که از این گفتگو یک دستاورد مناسبی رو داشته باشن، و امیدوار هستیم که ما تو خونه‌های خودمون پذیرای همه شما عزیزان باشیم.
انشاءالله برات عرضه موفقیت میکنم. ما در اتاق فرهنگ به گفتگو با فعالان صنایع خلاق و فرهنگی میپردازیم، حتما اتاق فرهنگ رو دنبال کنید. وقت بخیر.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
كنت حبيبي كنت طبيبي فاخذ بيدي اشتاقت ما نزادت كنا بي علت كنا هر جا رفتم گفتم تو حب كبير حس كثير احبيني كياني تو زندگي یعنی تو جانانی و جانی هر جا اسم تو باشه اسم منم هست تنها نمیشم تنها کسم هست قلبی لک لک بیدی رهی تو عمری لو کنت یدی هر جا باشی اسم منم هست تنها نمیشم تنها کسم هست قلبی لک لک بیدی رهی تو عمری لو کنت یدی تو با همه به جنگه دوست داشتن تو عزیزم چی داره که دلشورشم قشنگه حبون که بیرون حسون کثیرون احبینی کیانی تو زندگیم این حرفا یعنی تو جانانی و جانی هر جا اسم تو باشه اسم منم هست تنها نمیشم تنها کسم هست قلبی لک لک بیدی رهی تو عمری لو کنت یدی هر جا باشی اسم منم هست تنها نمیشم تنها کسم هست
به خدمت شما عزیزان هستیم در این بخش از رادیو فرهنگ. امیدواریم مجموعه برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجه و عنایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 4 بامداد. کلماتی که بوی تازگی میدهند عنوان برنامه ایست که همینک دعوت میکنم اون رو بشنم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام. مغزهای ما به این خاطر بزرگ نیستند که به هر کدام از ما توانایی محاسباتی صرف بدهند که بتوانیم با تفکر مشکلات را حل کنیم، بلکه اندازه مغز ما به هر کدام از ما کمک می کند که شبکه بزرگ و پیچیده ی روابط من را که برای موفقیت و شکوفا شدن به آنها تکیه می کنیم مدیریت کنیم. مغز فرهنگی اجتماعی چیست؟ دکتر حسن عشایری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سلسله نشست های سخنرانی های میان رشته ای با موضوع مغز اجتماعی فرهنگی در کلماتی که بوی تازگی می دهند.
اول من اینو خدمتتون بگم، بیشتر رشته ما نوروسایکولوژی است، یعنی رابطه ساختار و رفتار. ما در خدمت استاد دکتر مدرسی برای دوره دکترای گفتار درمانی و رشته های دیگه در مورد زبان و شناخت و مباحث مشابه در خدمت آقای دکتر تلمذ میکنیم و لطف کردن چه این بخشی از کارهای چه من خارج از ایران انجام میدم، مخصوصا در مورد دو زبانه ها و مسائل میان فرهنگی در آلمان و غیره، میخوان از نظر فرهنگی ببینن چه زبان چه نقشی داره، آموزش چه نقشی داره و منم در حاشیه اونجا یه فعالیت های دارم، بخشی از اون رو گزارش میدم. منتها در ایران مشکلی که ما در نوروساینس داریم اینه که کمی خیلی سریع به شناخت، به فرایندهای خیلی پیچیده پرداخته میشه و بیزیک اون چیزی که باید آماده بشه برای این مفاهیم حداقل در حدی که من با دانشجویان اینا سر کار دارم خیلی آماده نیست. در خارج هم هست این مسئله، چه نوروساینس بعد از این که آقای بوش مطرح کرد یه دهه رو میدونیم، نویرو مارکتینگ هست، نویرو دوپینگ هست، نویرو میتولوژی هست، دیگه از دست خود نوروساینتیست ها خارج شده. اینو دارن در حداقل کشورهایی که یه کمی انتقادی برخورد میکنن مکتوب در مجله‌های معتبر مطرح هست. من اجازه میخوام از آقای دکتر اول مطرح کنم چه نوروساینس یا نوروسایکولوژی، چه ما هفتمین سمپوزیومش هم برگزار کردیم، منظومنش هم رسمی هست در ایران، چه رابطه ساختار و رفتار باشه، سه تا مکتب رو حداقل مطرح میکنن به اصطلاح جرایش بگیم. یکی نورد آمریکاست، چون در ریسرچ در خیلی از جاها مباحثی دارن که آقای بویمونت انجلیسی خوب ارزیابی میکنه، ولی عوارض جانبی هم داره که خیلی به رشته فلسفه زبان اینا خوب نپرداختن، با وجود واقعا بزرگانی مثل چامسکی و دیگران در ام‌آی‌تی و جاهای دیگه. یکی مکتب انجلیسه، گریت بریتانیان، چه خوب ترادیشنال ریشه داره و حالا غیر از لحظه انگلیسی در خود انگلیس و لحظه امریکایی بذاریم کنار، در استرالیا، کانادا و غیره یه روچرد خاصی دارن، متدولوژیشون یه کمی فرق میکنه. اونم بد نیست که آشنا بشیم. خب از مکتب نوروساینس اومدن، جکسن، چرینگتون، اینا خیلی بیزیک کار کردن. بعد اروپاست که خب یه تیفیه به خصوص من که 20 سالی آلمان بودم، خود آلمان سویس اینا چه زبانشون هم تا یه حدی با فلسفه آشتی خوبی کرده، زبان آلمانی. خب بالاخره کانت، نیچه، هیگل، مارکس و همینجور متأخرین مشتب فرانکفورت اینا همش با زبان سر کار داشتن. البته خب در این دیدگاه خیلی محدود من خیلی کوتاه اجازه خواستم مطرح کنم، ما در نوروساینس اینجور نگاه میکنیم، کتابش هم هست، یه بخشم ترجمه کردیم، مغز کار میکنه. همه جای دنیا بالاخره هر نوزادی به دنیا میاد با یک میراث ژنتیکی بیولوژیکی، چه اسمش رو بگیم، نوروبیولوژی کار میکنه، این ورکینگ برینه و ابعادش رو میشناسیم. ولی این مغزی چی کار میکنه در حقیقت دقت نشده تا به حال در بعضی جاها، چه کامپیوتر نیست و یه سیستمی داره که اولین زبانم زبان مادری زبان لیمبیکه، زبان هیجانی است. چون عاطفه و هیجان به اصطلاح از کتاباش هم ترجمه شده، آنتونیو داماسیو به فارسی ترجمه شده هست در اختیارتون، که این مغز پردازش اطلاعات میکنه ولی خیلی انتخابی کار میکنه. از همون هفته های اول زندگی در حقیقت برخلاف بعضی از تئوری های روانشناسی چه دیگه باستانشناسی شدن که انسان بعدن اجتماعی میشه، یه بخش از سوسیالیزیشن یا جامعه پذیریش از همون بعد و تولد وجود داره، چون بدون مادر نمیتونه زندگی کنه، یه ارتباط آنچنانی است. و این زبان مادری، همه جا میگن زبان مادری، موتورش براخه، مادرش بیچ و غیره، و این زبان لیمبیک، اون سیستمی که ما به ارث بردیم و خودش یک ایبیابه. ما سیستم لیمبیک رو اسمش رو میذاریم یه سیستم ایبیاب. حالا اون خودش شروع میکنه به کار و میتونه یاد بگیره. اگه این سیستم رو شما خاموش کنید یادگیری از بین میره، چون نوروپلاستیسیتی، انعطاف پذیری، این آمادگی برای یادگیری، حتی یادگیری خیلی ساده حسی حرکتی که پیچیده هنوز نیست میتونه در تکامل اتفاق بیفته، این از کار میفته. بعد مغزی داریم که همونطور که ملاحظه میفرمایید غیر از لرنینگ برین ایموشناله و روی اون خیلی دارن توجه میکنن. اصلا نوروساینس مدرن بدون این بخش از اطلاعات خیلی مشکل داره، چه بیاد فقط با مغز محاسبه گر یا مغزی چه داره مسائل حل میکنه، خلاقیت بگیم اسمش چینزا داریم دیگه، نه ما کریاتیو برین داریم حل مسئله و اتنتیو برین هم داریم، تمام مغزها را داریم. ما خلاصه کردیم که وقت شما را زیاد نگیریم، مهمترینش همین برای ما سوشیال برین، مغز اجتماعی.
ما موجوداتی اجتماعی هستیم که در شبکه‌ای از روابط احاطه شده‌ایم که بدون آن بقای ما امکان پذیر نیست. انسان‌ها در میان سایر موجودات بیشترین ظرفیت را برای ایجاد و کنترل محیط دارند. انسان‌ها موجوداتی فرهنگی هستند که دارای استعداد مغزی برای بسط و توسعه جوامع فرهنگی هستند. قرار گرفتن انسان از بدو تولد در شبکه فرهنگی موجب می شود که انسان موجودی منحصر به فرد در جهان زیستی محسوب شود.
من مدتی در انستیتوی ماکس پلانک کار می کردم، در تقریبا از 1960 به بعد شخصیت مثل پلوک چند روز مقاله هاش در دست شما میتونه باشه، خیلی عمقی و قبلی هست، ایشون میخواست بگه موقعی که در عصب شناسی ما میگیم دست من کجاست، خب این آدمش هومونکولوس در اون مناطقی سازمان بندی شده، اینجا آسیب ببینه دست من